ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 28 بهمن 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از کاهش 75% مشارکت مردم در انتخابات بر اساس یک نظرسنجی خواهیم گفت تا پاسکاری مسئولان دولتی و حکومتی در ایران در مورد اعلام تعداد کشته های معترضان آبان ماه و البته بیشتر از اینها. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم فرهاد سلمانیان اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
ممنونم. سلام شنوندگان گرامی. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه افزود اعلام آمار کشته‌های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای امنیت کشور قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود پزشکی قانونی میتواند شمار کشته های ناآرامی های آبان ماه را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار را در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده بود. مقام‌های ایران تاکنون شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد احمد خلیلی تبعی ایرانی بازداشت شده در آلمان آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آزادی احمد خلیلی در پی رایزنی‌های دیپلماتیک با آلمان صورت گرفته است. احمد خلیلی با اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و به درخواست دادستانی آن کشور در آلمان بازداشت شده بود. او در معرض تحویل به آمریکا قرار داشت و همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به ایران بازگشت. وزیر خارجه ایران برای شرکت در 56مین کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته بود که یکشنبه پایان یافت. مقام‌های آلمان هنوز درباره آزادی احمد خلیلی موضعی رسمی نگرفتند. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در ایران اعتصاب غذای کامل خود را آغاز کرد. او پیش از این به مدت یک هفته اقدام به اعتصاب غذای تر کرده بود. این وکیل دادگستری در اعتراض به وضعیت خود در زندان و مخالفت با مرخصیش دست به اعتصاب غذای کامل زده است. او پیشتر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشت و از آبان ماه سال جاری در زندان است. امیر سالار داوودی به اتهام‌هایی از جمله توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی جمعاً به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده است. از این مجازات 15 سال زندان آن در مورد وی قابل اجراست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مایک پومپئو و رئیس جمهوری سنگال درباره ایران و کره شمالی خبر داد. طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا این گفتگو در سفر وزیر خارجه آمریکا به داکار پایتخت سنگال انجام گرفته است. دو طرف درباره روابط بازرگانی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفتگو کردند. در اسفند ماه 1389 سنگال روابط دیپلماتیک خود را به دلیل اتهام فرستادن اسلحه از سوی ایران برای شورشیان در جنوب آن کشور با جمهوری اسلامی قطع کرده بود. دولت سنگال گفته بود شورشیان مستقر در گامبیا با استفاده از جنگ افزارهای ساخت ایران به نیروهای دولتیش حمله کردند. ایران در واکنش اعلام کرد سلاح‌ها را برای دولت گامبیا می‌فرستاده، اما گامبیا این موضوع را تکذیب کرد. ایران و سنگال در پایان سال 1391 روابط خود را از سر گرفتند. و در خبر دیگر، فرزانه فصیحی دونده ایرانی که به دختر باد مشهور شده در ترکیه رکورد دوندگی خود را 400 ثانیه بهبود بخشید. این ورزشکار ایرانی روز یکشنبه در رقابت‌های 260 متر داخل سالن در استانبول به مقام نخست رسید. رکورد قبلی فرزانه فصیحی در مسابقات آزاد صربستان با زمان 7 ثانیه و 29 صدم مجوز حضور او در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان نیز بود. این دونده در حال حاضر عضو تیم پارتیزان بلگراد در صربستان است.
خبرها رو شنیدیم از فرهاد سلمانیان و در ادامه مجله بعد از ظهر. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در تهران 75% از شهروندان در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند. راز مگوی آمار قربانیان اعتراضهای مردمی در آبان ماه پس از 3 ماه. حسن روحانی میگوید پزشکی قانونی باید اعلام کند. پزشکی قانونی میگوید وظیفه دولت است. سینماگران آلمانی از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به محمد رسولوف فیلمساز ایرانی اجازه خروج از تهران و شرکت در جشنواره فیلم برلین را بدهند. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در تهران 75% از مردم این شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنند. رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران احمد نادری روز شنبه 26 بهمن خبر داد بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شده است، تنها 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، که تجربه ها و تحقیق هایی در مورد نظرسنجی در حوزه های مختلف هم داشته، و از او پرسیدم چرا در این دوره از انتخابات برخلاف دوره های قبلی چندان خبری از نظرسنجی ها نیست.
من داشتم چک میکردم در مورد انتخابات قبل مجلس در سال 1394. مؤسسه ایسپا که در اصل سازمان نظرسنجی داخل کشوری متعلق به دولت هستش، در اصل رسمی‌ترین سازمان نظرسنجی در داخل ایران، از ماه مرداد اون سال 1394 که اتفاقا اون سال هم انتخابات مجلس در 10 اسفند ماه بود، نزدیک 7 اسفند ماه بود، در مرداد ماه نظرسنجی انجام داده بود و اعلام کرده بود که تقریبا 56% گفته بودن حتما شرکت میکنن. بار دیگه در آذر ماه نظرسنجی انجام داده بود که تقریبا همین اعداد بود، و نهایتا در اون یک هفته آخر انتخابات هم که تقریبا 3-4 تا نظرسنجی انجام داد. این اتفاقی است که حالا فراتر از این نظرسنجی‌های رسمی در اون دوره می‌دونیم که آیپوز وجود داشت، که از گروه‌های به اسم نظرسنجی در خارج کشور بود که نزدیک به اصلاح طلبان بود، و نظرسنجی‌های صدا و سیما، نظرسنجی‌های مختلفی که میومد بیرون. این دوره، این سکوتی که در مورد نظرسنجی میشه کاملا معنادار هستش. تنها نظرسنجی که در ایسپا ولوش بکنم 1-2 ماه پیش نزدیک در آبان ماه، ببخشید در دی ماه اعلام کرده بود، نشون میداد که در تهران ولوش 21% میخوان شرکت کنن. به نظر سنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% درست میتونن میخوان در انتخابات شرکت کنن. این سکوت به نظر میرسه به دلیل این هستش که، و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه، اینکه نظر سنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار هم دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست، که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این هست که به نظر می رسد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دی ماه 96، با توجه به اعتراضات آبان 98، حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش.
آقای ملکی، با توجه به محدودیتایی که در کار نظرسنجی در ایران وجود داره، به نظرتون این نظرسنجی که داره میگه 75% از مردم در تهران شرکت نمی کنن در انتخابات، تصویر خوشبینانه ای از مشارکت مردم در انتخابات، یا بدبینانه یا واقع بینانه؟
بله، من خب یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست، مخصوصا مورد سوالات حساس، حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در اصل در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر و شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش، ما سعی کردیم از طریق روش‌های به اصطلاح آنلاین و سطح ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم، حدود 68% گفته بودن انتخابات شرکت نمی نمی کنیم و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. آخرین نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی کنیم. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در هر صورت نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سکوت و این انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش، با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام هستش. از این نظر میشه این رو مسئلهش رو عنوان کرد که مسئله تخییری انجام نظرسنجی نیستش، نخواستن اعلام نتایج انجام نظرسنجی است.
اگه بخواید تیتروار و خیلی خلاصه و کوتاه مجموعه دلایلی که امسال میتونه کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات رو رقم زده باشه بهش اشاره بکنید، چه دلایلی؟
بله، نارضایتی سراسری هستش و این رو میشه از درسته 96 که 6 ماه بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود و اون تظاهرات گسترده در 100 شهر و اون سرکوبی که در سر داشت و بعد از اون میرسیم به آبان 98 و اون سرکوب گسترده مجددی که این بار با 1500 کشته که در سر رویترز اعلام کرد و نهایتاً به اتفاقاتی که در سر سرنگون کردن هواپیمای مسافربری بود، دروغی که گفته شده بود و در این حال هم وضعیتی که میدونیم فشارهای شدید اقتصادی که ناشی از تحریم‌هایی هستش که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر کشور وارد کرده، دولتی که قرار بودش یا در مجلس که قرار بودش بیاد و گشایش ایجاد کنه رفع تحریم ها رو بکنه، میبینیم که در کنار سپاه قرار میگیره و همه این وضعیتی که امروز میبینیم خب مردم کاملا ناامید هستند در سطح استان ها و در سطح شهرهای کوچک. اینا همه دلایلی هستش که میدونیم که مردم به شکل بسیار گسترده ای به نوعی قصد دارن که شرکت نکنند. از شواهد جایی که نشون میده
عمار ملکی بود، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی درباره پنهانکاری در مورد شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی ضمن تایید اینکه به اعتماد عمومی ضربه خورده گفت تعمدی در کار نبوده است. آقای روحانی در این حال از اینکه سپاه پاسداران در این ماجرا شلیک موشک به هواپیما را پذیرفته ستایش کرد. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقام‌های ایران پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده، 176 مسافر آن قربانی شدند. در همین زمینه علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن به رادیو فردا گفت:
به نظر من این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری رو نمایش گذاشت و همون الگوی رفتاری روحانی رو که از ابتدای ریاست جمهوریش بر همین مبنا عمل کرده رو آشکار ساخت. آقای روحانی در مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری از همون ابتدایی که به حال موضوع اعلام شد در 3 روز کتمان حقیقت مرتب تاکید میکرد که یک دولت اطلاع نداشته، به محض اطلاع پافشاری کرده که یعنی حقیقت موضوع اعلام بشه، اما در صحبت امروز ببینیم که حتی این زحمت رو به خودش نداد که توضیح بده که پس اون تقاضاهای قبلی چی شد، آیا دولت به اون تقاضاهاش رسیده یا اگر نرسیده چرا اونها رو رها کرده. طبیعتا مردم انتظار دارن رئیس جمهوری که وعده هایی رو مطرح کرده، قول هایی رو داده، رفته کاری رو نتونسته انجام بده، در مصاحبه مطبوعاتی توضیح بده که چرا موانع رو اعلام بکنه به مردم، نه اینکه بیاد برعکس مواضع قبلی خودش رو پس بگیره. برابر این صحبت ها ابهامات رو بیشتر کرد، باز هم در صحبت های روحانی هم در صحبت های جواد ظریف نشون دهنده این هستش که نظام از این نقطه ای که ازش قرار گرفته نمیخواد گامی جلوتر بگذاره. جمهوری اسلامی در این قضیه نمیخواد همکاری با جامعه جهانی داشته باشه و همچنین حقیقت کامل ماجرا معلوم شد. باز یه وجه دیگه از این مصاحبه مطبوعاتی که هم حیرت انگیز بود و هم تأسف بار بود این مسئولیت گریزی و فریبکاری سیاسی حسن روحانی بود که بعد گذشت این ماه علی‌رغم متهم کردن رسانه‌های خارجی به بیان آمارهای خلاف واقع، باز هم اعلام نمی کنه که چه تعداد نفراتی توسط حکومت جان باختن در اعتراضات آبان‌ماه. حسن روحانی اعلام میکنه دولت مسئولیتی نداره و میگه پزشک قانونی باید تصمیم بگیره. خب پزشک قانونی یک نهاد تخصصی است و مقامات بالاتر و ارشد حکومتی باید در این زمینه بهش دستور بدن تا اطلاعاتی رو در اختیار افکار عمومی قرار بده. و طبیعتاً اینجا هستش که خب چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی در خصوص اقدام نمی کنه؟ چرا وزارت کشور نمی کنه؟ بنابراین باز هم در اینجا نشون داد که حسن روحانی فقط یک سری حرفهای شعاری رو مطرح می کنه و از انجام وظایف قانونی و تعهدات خودش به مردم به خصوص جامعه رای دهندگان گریزان هست. همگان انتظار داشتن که او در هفته آخری که مونده به انتخابات مجلس 11 حرفهای اصلیش رو بزنه که بتونه فضای انتخاباتی رو تحت تاثیر قرار بده به نفع تغییرات و در ادامه مواضع قبلی خودش که عملا اعلام کرده بود که انتخابات نیست، درش رقابت معناداری وجود نداره. اما در این صحبت ها میبینیم که تمام خواستهاش رو گفه تقدیم میده و میگه که من به محض اینکه مطلع شدم حوزه ها که در اون رقابت نیست به عدد 44 کاهش پیدا کرده دیگه نگرانی ها برطرف شد. بنابراین در این صحبت ها معلوم میشه که باز حسن روحانی تایید کننده این انتخابات نمایشیش هست. بنابراین این انتخاباتی که داره برگزار میشه رو باید محصول اراده و خواست نهاد ولایت فقیه شخص آقای خامنه ای با میانجیگری شورای نگهبان و حمایت بخش های تندرو حکومت به خصوص سپاه پاسداران و گرایش سیاسی اصولگرایان دونست.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و به شنیدن پیام های تلفنی شما نزدیک میشیم. میتونیم این پیام ها رو بشنویم.
جناب رئیس جمهور در روز زن فرمودن که حداقل دست رئیس جمهور رو در انتخاب وزرا آزاد بگذارید، دست وزرا رو در انتخاب معاون وزرا آزاد بگذارید. سوال ما اینه، بعد از حدود 8 سال ریاست جمهوری و با تمام قول و قرارهایی که دادن در مورد رفع حظر اینترنت، چه میدونم حقوق شهروندی و همه این چیزها، اینه وقتی دیدن در همون دور اول دستشون در انتخاب وزرا آزاد نیست و دست وزرا در انتخاب معاونینشون آزاد نیست، چرا ایشون یک استعفا رو، اون هم نه به رهبری که از قماش خودشونن صد البته، یک استعفا رو به حضور ملتی که بهشون رأی دادن ندادن؟ جناب روحانی دنبال چی هستن؟
جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس برابر این پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستند.
آیا واقعا دنیا مخصوصا کشورهای غربی نمیتونن جلوی این همه سرکشی جمهوری اسلامی رو بگیرن، یا اینکه نه نمیخوان بگیرن؟ اگه میشه یه کشوری یه هواپیمای مسافری رو بزنه 176 نفر انسان بیگناه رو بکشه و بعدم با قلدری بگه من جعبه های سیاه رو تحویل نمیدم و بعد با هیچ نوع مجازات و پانیشمنتی هم مواجه نشه، این اصلا برای من قابل درک نیست. نمیدونم،
واقعا انسان شرمسار میشه میبینه مسئولین جمهوری به اصطلاح اسلامی اینقدر در سطح بین المللی لاتبازی در میارن. از اون باسوادشون که ظریف و روحانیه تا اون بیسوادایی که فرموده سپاه و هوافضای سپاهه. آقا هواپیما رو عمدن سرنگون کردیم، خدا هم کمک کرد که با مدرک رسوا شدی. حالا از تحویل جعبه سیاهش خودداری میکنی که چی رو میخواییم ثابت بکنی؟ مخصوصا الان که مشخص شده از دقیقه اول همه تون خبر داشتیم و به جای یه موشک دو تا موشک هم به شلیک کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در خبرها هم شنیدید رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی آرانی میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت ملی بر عهده دولت است. حسن روحانی دیروز یک شنبه گفته بود آمار کشته شدگان در اختیار پزشکی قانونی کشور است و آنها باید این آمار را اعلام کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی اما امروز گفت آمار کشته شدگان در اختیار وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و به عهده دولت حسن روحانی است. این پاسکاری در مورد اعلام آمار کشته شدگان در ایران از آبان ماه تا کنون میان نهادهای دولتی و حکومتی ادامه دارد. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میگویند حاکمیت میخواهد آمار دروغ اعلام کند و به همین دلیل هیچ کدام از نهادها نمیخواهند مسئولیت این دروغ را به عهده بگیرند. در مورد تعداد کشته شدگان آبان ماه آمارهای متفاوتی وجود دارد. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را 304 تن اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز اما این تعداد را 1500 نفر اعلام می کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با نازیلا گلستان، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم چرا بعد از گذشت 3 ماه هیچ کدام از نهادهای دولتی و حکومتی زیر بار اعلام آمار کشته شدگان نمی روند.
ببینید، دلایل بسیاری وجود داره. اولا در ساختار سیاسی کشور ما به هر حال مسئول همه امور رهبر هست، ولی فقیه هست، و زمانی که ولایت فقیه فرمان آتش به اختیار بودن رو میده، یک بلبشوی سیاسی به این شکل به وجود میاد، یعنی که هر نیروی هر نهادی برای خودش میتونه به هر شکلی که بخواد عمل بکنه و نیروهای نظامی به هر شکلی که میخوان عمل میکنن و پاسخگو نیستن. از طرف دیگه به دلیل اینکه ما خب چون دارای حاکمیت ملی نیستیم و حاکمیت شهر جاش رو گرفته، دارای تفکیک قوا نیستیم و استقلال دستگاه دادگستری رو نداریم، در نتیجه هیچ نهادی نیست که بخواد بیاد به این امور رسیدگی بکنه و نهادهای دیگر رو پاسخگو بکنه. حالا نهاد ریاست جمهوری امروز آقای روحانی هست و هر کس دیگه جاش بشینه فرقی نمیکنه. اون فرد خودش رو فقط در مقام میدونه که در جایگاه خودش رو بتونه جایگاه خودش رو حفظ بکنه، به یه نوعی دل رهبرش رو نشکنه و در مقام خودش رو تا اونجا که میتونه و تا اونجا که رهبر راضی هستش ایفا بکنه اون نقش رو، و به یه نوعی پاسکاری ها برای پاک کردن صورت مسئله است.
آیا اعلام نکردن آمار یک بازی هماهنگ شده است بین نهادهای دولتی و حکومتی برای مدام به تأخیر انداختن گفتن واقعیت به مردم، یا واقعا میتونه ناشی از یک اختلاف بین این نهادها باشه که نمیخوان هزینه هاش رو به عهده بگیرن؟ یعنی سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی که زیر مجموعه قوه قضایی است ترجیح میده که این رو دولت اعلام کنه، دولت هم ترجیح میده که قوه قضاییه که سازمان در واقع پزشکی قانونی زیر مجموعش اعلام کنه. به نظرتون یک بازی هماهنگ شده است یا نه ناشی از اختلاف هایی که این نهادها دارن و نمیخوان هزینه های این اتفاق رو به عهده بگیرن؟
من به بیشتر فرضیه دوم شما رو قبول میکنم، یعنی اختلاف های درون نهادیه، ولی در این حال یادمون نره تمام این نهادها در راستای مصلحت نظام هست که این اختلاف ها رو هم حرکت کنه، یعنی پاسخگویی رو در برابر مردم نمیدونن. اینا دارن مسئولیت رو از شونه خودشون خالی میکنن، از شونه اون یکی میندازن، به هم پاسکاری میکنن و این اختلاف در حقیقت یک اختلاف درونی هست. ولی اون چی که این وسط وجود نداره اهمیت مردم هست و اینکه این نهادها به هیچ وجه خودشون رو مسئول و پاسخگو به مردم نمیدونن. وگرنه پزشکی که قسم خورده است، کسی که در پزشکی قانونی کار میکنه، چه نیازی داره که بخواد به یک نهاد سیاسی پاسخگو باشه؟ یا کسی که رئیس جمهور هست باید خودش رو مسئول به پاسخگو به رأی مردم بدونه. در نتیجه من بیشتر به فرضیه دوم شما میپیوندم.
به نظرتون تأخیر در اعلام آمار کشته شدگان از سوی نهادهای مسئول در ایران چقدر میتونه ما رو به باور آمار اعلام شده از طرف منابع خارجی مثل عفو بین الملل یا خبرگزاری رویترز یا منابع دیگه نزدیکتر کنه؟
من فکر کنم همون روزهای نخست ما رو منتشر شده، برای که وقتی که نهادهای دولتی و دادگستری، نهادهای حقوقی، حتی سازمانهای بی‌طرف، من میگم حتی سازمانهای وقتی آمار دقیق اعلام نمی‌کنن، وقتی شفاف سازی نمیشه، وقتی همش پنهانکاریه، وقتی فقط تمام مسائلی که مطرح میشه به یک جوری یک بازی‌های اختلاف‌های درون نهادهای حکومتی و دولتی هست، خب همه اینا این اثبات این هستش که دقیقا مسئله ای رو میخوان پنهان بکنن و ازش دارن فرار میکنن. تو الان چون به یک انتخابات دیگه نزدیک هستن، باید این رو به یک شکلی بازی بدن، نمایش بکنن که این مسئله هی طول بکشه، شاید به دست فراموشی سپرده بشه.
نازیلا گلستان بود، فعال سیاسی در پاریس.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و گزارش پایانی ما، گروهی از نهادهای سینمایی آلمان ضمن همبستگی با محمد رسولوف، سینماگر ایرانی از مقامهای مسئول جمهوری اسلامی خواستند به این فیلمساز اجازه دهند از ایران خارج شده و در جشنواره برلین شرکت کند. فیلم تازه محمد رسولوف به نام شیطان وجود ندارد امسال به بخش مسابقه اصلی فستیوال برلین راه یافته است و اولین نمایش جهانیش را 9 روز دیگر در سالن اصلی کاخ جشنواره برلیناله پشت سر می‌گذارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره برلین و یا برلیناله 70مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز آغاز می‌کند. در بخش مسابقه اصلی این فستیوال امسال 18 فیلم برای کسب جایزه خرس طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف است که در تیر ماه امسال به خاطر ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. در آغاز مدیر هنری جشنواره برلیناله ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی به محمد رسولوف اجازه خروج از ایران و شرکت در جشنواره را بدهد. به تازگی هم مقام‌های فرهنگی همراه با فستیوال هامبورگ و همچنین مراکز حمایت از فیلمسازان خواسته مشابهی را مطرح کردند. افزون بر این کارستن بروستا سناتور سنای هامبورگ هم از اینکه محمد رسولوف همچنان اجازه ندارد کشورش را ترک کند انتقاد کرده. به نوشته روزنامه‌ها محمد رسولوف و خانواده‌اش نزدیک به 8 سال است ساکن شهر هامبورگند. فیلم تازه رسولوف به نام شیطان وجود ندارد با یاری و کمک مالی 2 مرکز حمایت از فیلمسازان نیز در 2 ایالت هامبورگ و شلزویگ هولشتاین آلمان ساخته شده. مقام‌های این 2 مرکز ابراز امیدواری کردند که این فیلمساز اجازه یابد ایران را ترک کند و به هنگام نمایش فیلمش در فستیوال برلین حضور داشته باشد. شیطان وجود ندارد نیز مانند فیلم‌های اخیر محمد رسولوف بر مسائل اجتماعی ایران دست گذاشته. آقای رسولوف پیش از این به رادیو فردا گفته بود زبان استعاره در فیلم‌هایش را کنار گذاشته و بیان مسائل ملموس اجتماعی را در سلوحه فعالیت‌های سینمایی خود قرار داده.
استعاره هایی که دنبال می کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، اون دیگه از بین رفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق می افته و از نزدیک لمسشون می کنم. برگشتم ایران و ممنوع روجم کردن و توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس می کردم. چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن، چه تو رشوه دادن. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی ما؟ مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم، متوجهش نشده بودم.
در فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف که به بخش رقابتی 70مین جشنواره برلین راه یافته، احسان میر حسینی، شقایق شوریان، کاوه آهنگر، علیرضا زارع پرست و سالار خمسه بازی کردند. فستیوال برلینال از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، همیشه میتونید فایل صوتی این برنامه‌ها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بشنوید. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم.